أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با قاعده قبح عقاب بلا بیان بود، فرمایش آیه صدر رو میگفتیم و اشکالاتی که بر کلام آیه صدر وارده. یه سوال دیگه‌ای که از آیه صدر در ارتباط با نظریه حق و طاعه ایشون مطرحه عبارت است از این که از آیه صدر سوال میشه که به نظر شما معنا داره که خداوند متعال یا پیغمبر یه دستوری و یه مقرراتی رو جعل و تشریع بکنه و اصلا اونو ابلاغ نکنه؟ شما میگید حق و طاعه، حق و طاعه یعنی ما اگه احتمالم دادیم باید اون احتمال رو حتما بهش عمل کنیم و منجزه. حالا از شما سوال میکنیم که به نظر شما معنا داری که پیغمبر یه حکمی از احکام دین رو تشریع کنه و اصلا به هیچ کس هم نگه؟ میگیم چرا نمیگیم؟ میگه خب حق و طاعه. شما احتمال میدید که من اینو بخوام، همین که احتمال میدید منجزه، پس من به هیچ کدوم از شما نمیگم. به عبارت دیگه ما از مجرای این حق و طاعه از آیه صدر سوال میکنیم که این حق و طاعه شما در عدم صدور حکم هم میاد یا فقط در احکام مشکوکی که از مولا صادر شده است و به هر دلیلی به ما نرسیده است. شما میگید حق و طاعه وجود داره، کجا دارید میگید؟ هر دو جا میگید یا خصوص احکامی که مولا گفته است و صادر کرده است و به ما نرسیده است به هر دلیلی؟ مولا وظیفه نداره که به انحاء مختلف اونو به ما برسونه، یا عقل نمیگوید ما رو نسبت به او بیمسئولیت قدم داد میکنه؟ از عبارات آیه صدر برمیاد که نه، ایشون میگه که من حق و طاعه رو در اونجا نمیگم که مولا یه دستوری رو خلاصه مقرر کرده و به هیچ لسانی هم بیان نکرده و به هیچ کس هم نگفته. من حرفم با عدم صدور و حکم نیست، تکلیف محتمل غیر صادر رو من نمیگم، من تکلیف محتمل غیر واصل رو دارم میگم. دقت میکنید آیه صدر از عباراتشون برمیاد که اون تکلیف محتملی که من میگم مسئولیت شما نسبت به او تام شده، تکلیف محتمل غیر واصل است، نه تکلیف محتمل غیر صادر. درسته؟ حالا اینو برید در عبارات های صدر گیر بیارید. خب حالا که اینو میگید، بعد یه سوال دیگه پیش میاد از های صدر. خب های صدر اگه واقعا حق و طاعه هست، خب پس مولا میتونه هیچی نگه، بیا تو احتمال میدی بس دیگه، من چرا بگم؟ همون دلیلی که به نظر شما مولا رو ملزم به صدور و بیان تکالیفش ولو برای عده‌ای میکنه، همون دلیل مولا رو ملزم به وصول میکنه. ولی اگه حق و طاعه اینطور که شما تقریب کردید باشه، مولا باید بتونه من رو مجازات کنه بر تکلیفی که مقرر کرده و به هیچ کس هم نگفته ولی ما احتمالش رو دادیم، در حالی که خود شما همین احتمال رو منجز نمیدانید. اینم یه سوال دیگه، بلکه اشکال دیگه به نظریه حق و طاعه های صدر است. از های صدر سوال میشه که این احتمال تکلیف که تنجیز میاره نسبت به تکالیف غیر واصل است یا حتی نسبت به تکالیف غیر صادر است؟ به عبارت دیگه معنادار میبینید که مولا تکلیفی رو مقرر کنه و به هیچ کس نگه و بگه چون احتمال تکلیف و حق و طاعه تنجیز میاره، من چرا به کسی بگم؟ شما که احتمال میدید باید بیارید. آیه صد خودشون معتقدن که من حق و طاعه رو نسبت به تکلیف غیر صادر نمیگم، من حق و طاعه رو نسبت به تکلیف غیر واصل میگم. یعنی مولا به بعضی رو گفته اما به ماها نرسیده، من نسبت به اون دارم صحبت میکنم، اما حق الطائر رو نسبت به تکلیف غیر صادر نمیگم. اونجا نه، احتمال تنجیزاور نیست، درسته؟ سوال آقای صد اینه که خب به چه دلیل مولا باید بگه اگر ما احتمال دادیم؟ به عبارت دیگه حق الطائر شما حتی باید بگه که مولا میتونه تکلیفی بکنه و به هیچ کس نگه و بعد ما رو عقوبت بکنه که چرا این تکلیف من رو تو اطاعت نکردی. این اشکال برای سر. احتمال
از کجا نشد میگه
احتمال؟ خب در واصل هم همینه، ما در واصل از کجا نشد
گیر؟ احتمال وصول بدیم.
خب از کجا احتمال وجود تکلیف دادیم؟ شما از کجا احتمال دادین که نماز جمعه واجبه؟
اصل صدور تکلیف رو یقین داریم.
این تکلیف؟
نه، اصل جعل تکلیف رو یقین داریم.
اصل این که مجموعه از تکالیف رو داره. نه. ولی نه. چیه؟
حالا الان پس سوال رو پرسید که تمام بدیم در وصول ما احتمال بدیم، یعنی به صدورش علم داریم و در وصول احتمال بدیم؟
نه 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 نه.
و اگر احتمال در وصول و احتمال در صدور مجموعه باشه که بازم اون حرفی که فهمیدین آقای صد قبول نداره، حق و تعالی حق و تعالی بالاخره یا در نهایی وصول، یعنی با فرض علم به صدور در نهایی وصول احتمال میدیم.
خب چون میگه علی و مکمل تو دارم، یعنی من تکالیفی که داشتم که همه شو گفتم، من تکلیفی نبوده که نگفته باشم.
بس دیگه شک که در صدور چجوری میشه بس علی و مکمل دارم کن. فرض باید اینجوری باشه که ما همون تکلیف،
نه اینکه فرض ثبوتیه، ما میخوام همون بگیم، همون دلیلی که مولا رو ملزم میکنه که تو باید تکلیف صادر کنی، همون دلیل هم میگه تو باید تکلیف رو واصل کنی به عبد.
من دو منشأ داره، احتمال من در وصول تکلیف ممکنه بخاطر صدور باشه، ممکنه بخاطر وصول باشه. این که میفهمه علی مکمل تارکم که رفت نره قبل احتمال داره قبل این تکلیف من،
یعنی من احتمال نمیدم مولا تکلیفی داشته باشه و او رو صادر نکرده باشه. پس هر وقت احتمال تکلیف مولا میدم، احتمال تکلیفی است که صادر شده، چون گفته علی و مکمل تو نکن.
نه، بس این تکلیفی که داشته یک تکلیفی باشه احتمال میدم دیگه.
خب ولی احتمال نمیدم تکلیفی باشه غیر صادر. من دیگه بعد از علی و اکملت لکم دینکم احتمال میدم تکلیف غیر صادر داشته باشه؟
من تو شک کردم از این تکالیف یعنی گیره احتمال میدم دیگه.
خب اون میشه اصل احتمال دیگه.
نه، من این تکلیف مثلا وجوب نماز من هر چی نمیدونم برای اینو.
درسته.
خب حالا احتمال من در وصول یا در صدور؟
از من در صدور احتمال نمیدم، چون اگه تکلیفی داشته باشه حتما صادر شده. گفته علی و اکملت لکم دینکم.
مثلا این تکلیف نمیدونم در وادی دیگه اکملت گفت هست یا نه؟
اگه نباشه اصلا تکلیف نیست.
نه صدور دارم دیگه، نمیدونم.
نه شک در صدور یعنی تکلیفی مقرر شده و مولا نگفته. الیوم اکملت لکم نمیگه تکلیفی، میگه تکلیفی که مولا اصلا نگه وجود نداره. پس همه تکالیف مولا صادره. شما نمیتونی بگی من احتمال میدم این تکلیف غیر صادر باشه. اگه تکلیفی که حتما صادره، ولی احتمال میدی اصلا تکلیفی فلوین نباشه، اون بله. روشن شد ارزم؟
بعد الان اینجا مجلوی
برای حتی بگیم. آره نکاری، اشکال اصلی به آیه صدر اینه که چه ملزمی برای مولا وجود داره که اگه تکلیفی کرد بیان کنه. خب همون ملزم میگه باید واصل کنی به عبد. فرض کنید به قول نائینی یه تقریب نائینی داشت، نمیدونم گفتم تو قبه قبل و من گفتم دو تا تقریب داشت. یه تقریبش این بود که خب ملزم مولا اینه که خودت مفوت غرضی، اگه توی تکلیف داشته باشی و به من نگیب، تفویت غرض مستند به توی مولاست یا به من عبده؟ خودت تفویت غرض کردی که تو اگه تکلیف داری چرا به من نمیگی؟ خودت در اسباب تفویت غرضی، بعد چرا من عقوبت میکنی؟ مولا از تکلیف خودش غرضی داره. خب اگه خودش مفوت غرضی چرا منو جهنم میبره؟ قبه قاب بلا بیان میگه ای مولا تو اگر تکلیفی داری خودت نباید مفوت غرض باشی، خودت باید غرض رو تفویت نکنی، درسته؟ استدلال نائینی بود، گفت قبه قاب بلا بیان میگه تو اگه بیان نکردی خودت تفویت غرض کردی، بعد چرا من عقوبت میکنی که چرا غرض من از بین رفت؟ خب خودت مفوت بودی، چرا من عقوبت میکنی؟ ما برای صدور مولا اینو میگیم، میگیم تو تکلیف میکنی اما اصلا به هیچ کس نمیگی، حالا کی تفویت غرض کرده؟ خودت تفویت کردی دیگه. پس عقل قبل از این که بیاد برای من وظیفه تعریف کنه، برای قانونگذار وظیفه تعریف میکنه، میگه مولا تو اگه امر کردی یه غرضی داشتی، اگه غرض داری خودت نباید تفویت غرض کنی، اگه میخوای استیفاء غرض بشی خب تکلیف تو باید به مردم بگی دیگه. تو یه تکلیف میکنی به هیچ کس نمیگی، بعد مردم رو میری مجازات میکنی، تو چرا تفویت غرض من کردی؟ خب خودت اول مفوتی. حرف ناینی رو دارم میگم. استدلال بر قبح عقاب بلا بیانی که کرد ناینی، دو تا استدلال داشت، یکی تحرک بلا موجب بود که آقای خویی در اجود گفت، یکی مرحوم کاظمینی گفت، خدا رحمت کنه استادم، گفت این مرحوم کاظمینی خیلی خوش بیان و خوش قلم بود. خلاصه حرفای ناینی رو به بیان خودش تقریب میکرد، ایشون میخواست به یکی کاظمینی یه آب و رنگی داد به حرفای مرحوم ناینی. ایشون میگه که اشکال قبح عقاب، یعنی استدلال قبح عقاب بلا بیان، اینه که وقتی خودت مولا تفویت غرض کردی، بعد میخوای منو کتک بزنی؟ خب خودت به من نرسوندی تکلیف تو دیگه، بعد چرا منو عقوبت میکنی؟ های کاظمینی میگه مفوت مولاست، یعنی من نیستم، اگه ظالمینم هست منو نباید ببری جهنم، منظور اینه. اگه مولای ما مولاییست که میتونه با وحی و الهام و غیب و اینا به ما بفهمونه، خب پس دیگه منو نباید ببری به جهنم. حرف آینا اینه، میگه اونی که سبب شد که این مصلحت از بین رفت من نیستم، منی که نفهمیدم چیه، حالا که من نیستم و قبح عقاب بلا بیان. عقل میگوید زمانی آقا رو میتونی ببری به جهنم که ای تفویت کرده باشه ملاک تو رو. خب اگه ای تفویت نکرده، اما خودت تفویت کردی که نگفتی، اما یه وسائطی تو این مسیر بوده که بازم من مفوت نیستم دیگه، پس بازم قبح عقاب بلا بیانه. این حرف ناینیه دیگه. اگه تو میتونستی به وحی و الهام بگی، مگه نگفتی فعل همه ها فجور ها و تقوا ها، میتونستی الهام کنی دیگه. اگه میتونستی بگی باز نگو تو تفویت کردی، خب الهام میکردی به من، ملهم میشدم.
شما به من
اینطوری
گفتی که فرض صدور داری میگی یا فرض وصول، من نمیتونم بگم که من اصلا فرض صدور رو قبول ندارم، چون فرض مونه که علی امام کنه تو داریم همه صادر شده،
نه ما میگیم چرا باید مولا تکلیف رو صادر کنه، همون چرایی رو در وصول هم باید باشه، به همون دلیلی که شما میگی حق و تایه جاری نیست، شما میگی به همون حق و تایه در غیر فرض صدور جایز نیست، به همون دلیل در غیر فرض وصول هم جاری نیست. نه من میپرسم دیگه، شما دارید بحث عقلی میکنی، بحث ثبوتی. آیه صدر، خدا میتونه یه تکالیفی رو مقرر کنه به احد الناسی نگه، بعدم روز قیامت ما رو ببره به جهنم، میگه شما احتمال میدادین یا نمیدادین؟ میگیم چرا، میگیم بریم به جهنم. میتونه؟ میگه نه نمیتونه. چرا نمیتونه؟ به همون دلیل اگه واصلم نشه نمیتونه.
وصولش نه، وصول شخصی یا وصول
نه در معرض، یعنی تتبع کنم میبینم. نه وصول یعنی در معرض قرار دادن. خب وصول احتمالی در غیر صدور هم هست، یعنی مولا اگه تکلیفی بکنه به احد الناسی نگه، خب بازم احتمال میدیم دیگه، احتمال میدیم این حرام باشه این واجب باشه، میگه خب وصول احتمالی که داشتی حالا میخوام عذابت کنم. شما اینو نمیپذیری، یه وقایع صد بپذیره نه، خب میگه نمیپذیری. اصلا بحث ما ثبوتی، علیم اکمل تو که اثباتیه، یعنی آیه صد میگه من به عقلم نمیفهمم که اگر خدا تکالیف رو مقرر کنه و به هیچ کس نگه، بازم عقل میگه حق و تایه، این رو دیگه نمیفهمم. نه نمیتونی، حق و تای اثباتی نیست، حق و تای ثبوتیه. ولی الان عرض ما به آیه صد اینه که به همون دلیلی که تو ملزم میدونی خدا رو که تکالیف خودش رو اول وهله ابلاغ بکنه، خب باید واصل هم بکنه دیگه، و اگر واصل نشد باید چی؟ باید من عقوبت نکنه، هر کس که مانع وصول شده عقوبت کنه، من کاری نیستم. روح حکم رو نه، به هر حال ملاکی که من که علم غیب ندارم، ملاک باید به ما گفته بشه، حالا یا بیان ملاک کنه یا بیان حکم کنه، ولی باید بیان ملاک که داشته باشه. خب بسیار خوب، حالا اجازه بدید بقیه شو خلاصه بعد روش فکر کنید ببینید جور در میاد یا نه. اینی که من به ایشون گفتم به شما هم بگم. اینم آره دیگه، هر دو جانی میشه. بسیار خوب، اجازه بدید من یه خلاصه ای از انظار در قاعده قبح قابل بیان بگم، بعد مختار خودمونو بگیم، بعد نظریه حق و طائع رو بگیم. یه خلاصه ای من از انظار بگم، یه مقداری خب رفت و برگشت داشتیم، تجمیعی بشه، چند تا نظر جدیدم هست باید بهش اشاره کنم، بعد به مختار خودمون برسیم، بعد به ثمرات حق و طائع برسیم. نظریه اول در ارتباط با قاعده قبح قابل بیان نظر مشهور بود. مشهور معتقدن که عقل نه، درک جزمی داره از قاعده قبح قابل بیان، و معتقده که اگر حکمی بیان واصل نداشت، منظور از بیان واصل یعنی در معرض وصول، یعنی اگه من بگردم تتبع کنم میتونم حکمشو پیدا بکنم، اگه اینطوری نبود مولا اگه من عقوبت کنه بر ترک این تکلیف، کار او قبیحه، هرچند من احتمال میدادم، احتمال 50% حتی ظن غیر معتبرم داشتم، ولی قاعده قبح قابل بیان در این موارد جاری میشه. نظریه دوم نظریه آیه صدر بود. آیه صدر معتقد بود که عقل درک میکنه حق طاعت پروردگار حتی در موارد احتمال تکلیف هست، پس تکلیف غیر واصل را هم مولا میتونه بر او عقوبت بکنه در فرضی که شما احتمال میدید، و ایشون گفت که اتفاقاً عقل میفهمد که قبح عقاب بلا بیان درست نیست و عقاب بلا بیان هم صحیح هست و حسن است و به مقتضای چی؟ به مقتضای حق و طاعه. البته عرض کردیم که میتونیم یه جور دیگه حرف آقای صد رو بگیم، بعضی خیلی دوست دارن همیشه صلح و سازش برقرار کنن، میگن نه آقای صدر هم قبح عقاب بلا بیان را میپذیرد اما بیان را هم از علم و احتمال و اینا میدانند. یعنی ما یه جوری بگیم که آیه صدر هم قبح قابل بیانیه، ولی میگه احتمال هم بیان است، یه جوری صلح و سازش بدیم. میگم اینطوری هم میشه صلح و سازش، ولی فی الواقع آیه صدر میگه نه، من قاعده قبح قابل بیان چون شما بیان علم میدونی من قبول ندارم. این هم نظریه دوم بود. نظریه سوم نظریه منتقل اصول بود. نظریه منتقل اصول این بود که من نه جزمن قبح قابل بیان میفهمم نه جزمن حق و طائع میفهمم، احتمال میدم که عقل میگوید حتی تکالیف محتمل مولا لزوم اطاعت داره، ولی بر هیچ کدوم جازم نیستم، چون بر هیچ کدوم جازم نیستم میام باید احتیاط بکنیم، چون اگر قبح قابل بیان رو عقل به درستی درک نکنه محتمل است عقوبت، فرض کنید دفع ضرر محتمل هم که واجب است، پس احتیاط لازمه. این نظریه سوم بود که از منتقل اصول گفتیم. نظریه چهارم این بود که همون فرمایش منتقل اصول با اختلاف در نتیجه، قبح عقاب بلا بیان را عقل درک جزمی نداره، حق و طاعه هم درک جزمی نداره، اما نتیجه میشه براءت عقلی، چون ما وقتی که نفهمیدیم که مولا خلاصه مصححی برای عقوبت دارد، وقتی به درک عقلی خودمون نرسیدیم میگیم خب وقتی درک نکردیم مولا نمیتونه عقوبت کنه، عقوبت دلیل میخواد، یعنی مولا باید بگه که آقا من به این برهان دارم دارم مجازات میکنم، همچی برهانی برای ما خلاصه روشن نشد. احتیاط که نظریه سوم بود، این که نظریه چهارم بود. نظریه چهارم این بود که وقتی ما نفهمیدیم میشه براءت، نظریه سوم این بود که وقتی نفهمیدیم میشه احتیاط. اون نظریه های روحانی بود، نظریه چهارم هم قائلی نداره. البته قائلی که نوشته مکتوب داشته باشه من پیدا نکردم. خلاصه این نظریه چهارم. اما نظریه پنجم، نظریه پنجم میگه که قبح عقاب بلا بیان رو ما به دلیل عقلی و به حکم عقل، به استقلال عقل درک نمی کنیم. یعنی ما وقتی نگاه میکنیم ببینیم عقل میگه قبح عقاب بلا بیان، نه عقلا میگن، ولی این که عقلا بگه قبح عقاب بلا بیان نمیتونیم نه تأیید کنیم نه انکار کنیم، یعنی میمونیم در این که واقعا عقل قبح عقاب بلا بیان داره یا نداره. اما به دلیل شرعی که نگاه میکنیم میبینیم که بله از دلیل شرعی فهمیده میشه قبح عقاب بلا بیان، نه براءت شرعی. یعنی شارع داره همونی که عقل ما نفهمیدیم مستقلن به ارشاد شارع ما اینو میفهمیم، برزن میرسید. این غیر از براءت شرعیه، نه اینکه شارع گفته هر جا تکلیف مشکوک بود من گفتم رفع مالا یعلمون، بلکه شارع داره خودش میگه، عقل شما میگه قبح عقاب بلا بیان. فرض کنید اگر شارع در یک دلیلی بیاد بگه بله قبح عقاب بلا بیان یه قاعده عقلی است، ما لولا گفته شارع نفهمیدیم، ولی الان وقتی شارع میگه یه شارع داره برای ما کشف میکنه. اینها میگن که ما، دقت کنید این یه نکته جالبی داره، ما هر وقت نفهمیدیم عقلمون چی میگه بریم ببینیم شرع آیا ارشاد به حکم عقل میکنه یا نه، چون پیغمبر که میفهمه عقل چی میگه، عقل ما قاصر، عقل پیغمبر که قاصر نیست. اگه پیغمبر گفت خب عقل میگه قبح عقاب بلا بیان، خب ما میگیم پس قبح عقاب بلا بیان. پس ما به عقل عادی و معمولی خودمون نفهمیدیم، اما وقتی میریم به دلیل شرعی مراجعه میکنیم از دلیل شرعی قبح عقاب بلا بیان میفهمیم. از کدوم دلیل شرعی؟ و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. ما کننا معذبین یعنی اصلا شأن ما نیست این کارو بکنیم. ما قبل از بیان خدا نمیگه این کارو نمیکنم، یه شأنم نیست. کان یکون ما کننا معذبین، یعنی وقتی خدا میگه ما کننا معذبین یعنی کار بدی اگه من این کارو بکنم، یعنی قبح عقاب بلا بیان. اینم ارشادی، این غیر از رفع مالا یعلمونه. ما براءت شرعی از و ما کننا معذبین نمیفهمیم، از مثل و ما کننا معذبین چی میفهمیم؟ ما براءت عقلی میفهمیم. براءت عقلی یعنی من خدا قبل از بعث رسول اگه قرار باشه کسی رو عذاب بکنم این خلاف خدایی منه، این خلاف شأن منه. حالا بحث اثباتیش سر جای خودشه، ولی این نظریه در حقیقت یه مسیر تازه‌ای رو برای ما گشود. گفت هر جا عقل شما به چیزی نرسید برید به ادله نقلی مراجعه کنید، لعل در ادله نقلی به صورت ارشادی نه به صورت تعبدی به شما گفته باشن که عقل چی میگه. به عبارت دیگه خب عاقل ها هم مراتب دارن، عقل هم مراتب داره. عقل راقی که فهمیده، عقل شما نفهمیده، ببینید پیغمبر چی میگه. چون خلاصه لیسیرو لهم دفاعن العقول دیگه، پیامبران اومدن که دفینه های عقل رو. بعد و ما کننا معذبین، من ما کننا معذبین رو دارم مثال میزنم، البته عده زیل ما کننا معذبین بودن، ما ازش اصلا براءت عقلی میفهمیم نه براءت شرعی. یعنی اینجا خدا نمیخواد بگه من اومدم در فرض شک برای شما براءت جعل کردم، میگه اگه من عذابتون بکنم اصلا این خلاف شأن منه، شأن من نیست. مثل ما کان الله لیذل قوم بعد از هداهم، درسته؟
مولوی همش مولوی ارشادی رو به طریقه همون
که امام
حمید
حمله
در ارشاد کرده.
نه دیگه اصلا ساختار ما کننا اینه، نه ما کننا مثال واقعیه، یعنی میخوام بگم غیر از ما کننا هم وجود داره.
ما کننا مزمین هم که این فقط ماضی استمراریه،
شنگت از کجا همین،
یعنی ما پیوسته
این پیوسته، یعنی چون شأنمون نبود به قول علامه طباطبایی در المیزان هر جا خدا نفی با کانه آورده این اصلا شأن ما این نیست تقریبا، همه جا همینه. خب این نظریه چندم بود، این نظریه پنجم بود، این یه مسیر جدید گشود. دقت کردید نکتهش این بود که اونجا که ما نفهمیدیم، نظریه سوم گفت اونجایی که نفهمیدیم احتیاط، نظریه چهارم گفت اونجایی که نفهمیدیم براءت، این نظریه گفت خب اونجا که نفهمیدیم میریم به دلیل نقلی مراجعه میکنیم ببینیم چی. اما نظریه ششم، نظریه ششم اینه که قبح عقاب بلا بیان سیره عقلاست. خب سیره عقلا رو تا شارع رد نکنه میشه سیره ممزات، و به سیره ممزات هم که معتبره دیگه. یعنی آیه صد شما سیره عقلا رو که قبول داری، بله، خب لازم نیست که حکم عقل باشه. سیره عقلا رو اگه شارع رد نکرد میشه سیره ممزات، حالا که شد سیره ممزات قابل استناد و معتبر است. عده اومدن قبح عقاب بلا بیان رو معتبر دونستن و براءت عقلی رو به قبح عقاب بلا بیان استناد کردن از باب سیره ممزات شرعی. میگه خب این که همه حرف آیه صدره که ببینیم رفع مالا یعلمون داریم یا نداریم. میگه نه، آیه صد دنبال رفع مالا یعلمون میگرده، من دنبال ردع میگردم. فرق از لسان، شما یه وقت دنبال ردع میگردید، یه وقت دنبال یک لسان اثبات میگردید. آیه صد میگه من براءت شرعی میخوام، لولا براءت شرعی احتیاط. من میگم صرف این که شارع قبح عقاب بلا بیان را رد نکرده است، صرف این که رد نکرده است یعنی امضا کردم. پس این یه سیره عقلایی است و سیره ممزاته و قابل تمسکه. پس آیه صد اگه قبح عقاب بلا بیان عقلی هم نباشه، عقلایی هم باشه که شما پذیرفتید، خودش قابل استناد دیگه. حق الطائع نمیخوام و براءت شرعی نمیخوام، من این تأکید میکنم و براءت شرعی نمیخوام. یعنی این متفاوت میکنه نظریه این ششم رو با نظریه آیه صد که میگم نه من رفع مالای علمون میخوام. میگم نه ما رفع مالای علمون نمیخوام، ما رد میخوام. عدم رد کافیه. کدوم؟ عدم رد یعنی من اشاره اینو پذیرفتم ولی براءت شرعی نیست. به عرضم برسید، یعنی شارع بیاد در فرض شک حکمی به نام براءت جعل کنه، این نیست. نظریه ششم میگه که شارع نیومده براءت جعل کنه، اومده. حالا ما به اسم کاری نداریم، ولی رفع مالای علمون نیست. نه، نظریه شهید اینه که براءت شرعی لازم داریم، یعنی شارع باید بیاد جعل براءت کنه. گفت حق الطائع تعلیقیه. تعلیقی یعنی چی؟ یعنی شارع باید بیاد بگه من از حق خودم گذشتم.
عدم رد همین اثبات میکنه؟
نه، اثبات نمیکنه. اثبات جعل نمیکنه. اثبات نمیکنه که من اومدم براءت بر شما جعل کردم. یعنی ما صرف این که شارع نگفته قبح عقاب بلا بیان باطله، تمامه دیگه. رفع مالا یعلمون نمیخوام. براءت عقلایی. آره دیگه، براءت عقلایی در برابر براءت شرعی. یعنی شما اگر در تمام احادیث رفع مالا یعلمون تشکیک کنید سندن و دلالتن، تشکیک کنید، اگه تشکیک کنید احتیاط. این میگه اگه تشکیک کنید نه بازم براءت. خب اصلا سیره عقلا مال کار عقلاییه، در همه سیره عقلاییه، در همه سیره عقلاییه. اصلا سیره عقلا یعنی روشی که عقلا در ارتباط فیما بین خودشون دارن. این حرفی که شما میزنید در همه سیره عقلاست. میبخشید اجازه میدید من جواب. در سیره عقلا همیشه سیره و روش در ارتباطات بین خودشونه، ارتباط بین انسان و خدا که سیره عقلا نیست. پس این در تمام سیره عقلا همین حرفه، اینجا هم مثل بقیه جاها. شما چی میگید؟ اصلا سیره عقلا جایی وجود داری که در ارتباط با خلق و خداست؟ اون سیره عقلا نیست. سیره عقلا یعنی روشی که عرف عقلا فیما بین خودشون دارن. وقتی میگید سیره عقلا معتبره و ممزاته، یعنی همون روشی که فیما بین خودشون دارن در امور شرعی هم جاریه. و الا سیره عقلا که اصلا بین خلق و خالق نیست، بین عقلا فیما بین خودشون. خب اگر ما گفتیم عقل نه حق و طائع میگه، حکم عقلی نه قبح عقاب بلا بیان میگه، بعد نوبت به چی میرسه؟ نوبت به حکم عقلا میرسه. نکنید. اینا میگن که اگر شما پذیرفتید سیره عقلا، این سیره عقلا ایها الشهید رد شد یا رد نشد؟ های رد نشد یعنی امضا شد، اگه امضا شد یعنی معتبره دیگه. شما چرا دنبال برائت شرعی میگردی؟ به سیره عقلا تنسل کن. یا حالا اون حرفایی که در سیره آقایون گفتن که اون من عدم رد، خوزن سیره عام البلوا رو دیگه، سیره عام البلوا رو. خب اما نظریه هفتم، نظریه هفتم رو جناب آقای شهیدی از اساتید قم بهش قائلن. ایشون معتقدن نه، حق و تائهی که شهید میگه درسته و ما در رابطه بین خودمون و خدا قبه قابل بیان نداریم، بلکه نظریه حق و تائه داریم. الا این که حق و تائهی که مرحوم شهید مطرح میکنن رو عموم مردم نمیفهمن، و چون عموم مردم نمیفهمن، اگر خداوند متعال میخواد بر مبنای حق و تائه عمل بکنه، باید به مردم این نکته رو تذکر بده. یادتون آخوندم یه چیزی داشت تو کفایه، تو قصد چی؟ قصد تمییز. در قصد تمییز، بازم احسنت که یادتون، در قصد تمییز مرحوم آخون گفت که اگر هم واجب باشه از چیزاییست که اون مردم نمیفهمن دیگه، اوحدی از ناس میفهمن. خب اون چیزی که عموم مردم نمیفهمن، اگه خدا واقعا اونو میخواد، باید به لسان شرع به مردم تذکر بده. اگه نداد معناش اینه نه، نمیخواد. چون خدا نمیتونه به یک فهم اوحدی از ناس اعتماد بکنه. آیه شهیدی میفهمن که من حرف آیه صدر رو قبول دارم، حق و تای حرف درستیه، احتمال تکلیف منجزه، ولی اینو همه نمیفهمن. و چون همه نمیفهمن، اگر خداوند متعال نظرش اینه که بر منطق و معیار حق و تائه عمل کنه، باید اینو به مردم تذکر بده. و اگر تذکر نداد، معنیش اینه که نه، من بر مبنای حق و تائه با شما رفتار نمی کنم. و چون نگفته این رو، مثلا ما می فهمیم قبح قابل و بیان. پس ایشون اصل نظریه شهید صدر رو قبول داره، الا این که میگه این مما یغفل و عامتون ناس، عموم مردم نمیفهمن، و چون که نمیفهمن ما باید اینطوری مطرح کنیم. این نظریه هفتمه که با شیشم، خب شیشم که میگفت سیره ممزاته، میگفت سیره اغلاست. ایشون میگه نه، حق و تای حرف درستیه، میگه هر کس دقت کنه به حق و تای میرسه. حالا به لحاظ ولی چون عقل میگه حق و تای، دیگه نوبت به سیر عقلا نمیرسه. آره آره آره. اغلاءن، اغلاءن یعنی فیما بین خودشون اغلاء قبه قابل بیان دارن، ولی در رابطه خلق و خالق عقلشون میفهمه حق و تائه، ولی همه نمیفهمن. اوحدی از اصولیین مثل صدر میفهمه. خب چیزی که عموم مردم، بلکه عموم فقها و اصولیین هم نمیفهمن، اگه قرار باشه مبنای عمل پروردگار باشه، خب باید تذکر بده دیگه. ولی اگه تذکر نده، خب تو خدا بر یه چیزی اعتماد کرده که عموما نمیفهمن. من خواستم به اون کلام آخوند استناد کنم، شاید ایشون هم از اونجا الهام گرفته. خب یه چیزی که یغفل و عامت و ناس، باید تذکر بده به من. حالا که نگفته، پس مبنای عملش حق و تائه نیست. مبنای عملتن حق و تائه نیست، باید یه قبعه قابل باید. چون اون مردم نمیفهمن، ولو درسته. آره، قبه قابل بیان در بین خودشونه، ولی ایشون میگه من حق و تائه رو به لحاظ عقلی میفهمم، تصدیق میکنم، راست میگه آیه صدر. اون نظریه قبلی میگه ما نمیفهمیم حق و تائه، ایشون میگه نه ما میفهمیم. نظریه هشتم هم میگه خب هر کس حق و تائه رو فهمید، خدا با حق و تائه باش عمل میکنه، هر کس قبه قابل بیان فهمید، خدا با قبه قابل بیان عمل میکنه.
خب این نظریه مختلفه.
سبحان الله. خب این که شما میگید حق و طاعه را همه نمیفهمن، خب اوی که میفهمه که معنا نداره خدا باش قبه قابل و بیان عمل کنه. میگه تو که فهمیدی، اونی که نفهمید که من نمیخوام با فهم تو مؤاخذه کنم، ولی تو که فهمیدی من نمیتونم به تو بگم قبه قابل و بیان. خب آیه صدر رو خدا چجوری باش برخورد میکنه؟ با حق و طاعه و شاگردانشون، بعضی از شاگردانشون و آقای ناینی و آقای خویی هم با قوه قابل و بیان. اینجا یه سوالی پیش میاد، یه سوال مهمی پیش میاد. خب خلاصه پس تقلید چیه دیگه؟ یعنی مقلدین آیه صد با حق و طاعه مقلدین در جواب میگن امور عقلی تقلید نداره، مقلد هم باید به عقل خودش نگاه کنه، قوه قابل و بیان میفهمه یا حق و طاعه میفهمه. به هر حال خدا لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر کسی رو به اندازه وسع و توانش عقوبت میکنه. یک کسی میگه من واقعا اینو درک کردم، به جزم رسیدم. خب اگه رسیدی، خدا میگه تو که رسیدی دیگه احتمال تکلیف بر تو تنجیز داره. خب یک کسی هم نرسیده، اونی هم که نرسیده دیگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. چرا شما همه رو بگید به قبح قابل بیان؟ چون همه نفهمیدن. خب اونی که فهمید چرا با قبح قابل بیان خدا باش رفتار کنه؟ اونی که فهمید خدا میگه با حق و طاعه. میگید خب این همه مردم، عموم مردم غافلن. میگه خب اونی که غافل نبود که ما باش کاری نداریم، اونو حق و طاعه باش برخورد میکنیم. پس به هر حال اگر به حق و طاعه رسیدیم، یعنی گفتیم تکلیف احتمالی پروردگار متعال هم عقوبت داره، هر کس به این مسئله رسید خداوند متعال با حق و طاعه باش برخورد میکنه، هر کس هم نرسید خداوند متعال با قبح قابل و بیان برخورد میکنه. خب حالا سوال از این نظری اینه که به هر حال خود صاحب نظریه به حق و طاعه رسیده یا نرسیده؟ این سوال دیگه. یعنی ایشون در نتیجه میگه که خب هر کی به اون رسید اونطوری، هر کی نرسید اینطوری. یعنی میگه ما در مقام اختلاف و دعوا میتونیم خلاصه قبح قابل و بیان حق و طاعه امثال اینها رو داشته باشیم. بله صاحب این نظریه معتقد به حق و طاعه است، اما با تفصیلی که سیاتی. نه خب من میخوام ثمراتم بگم. بسیار خوب، گفتم که بین انظار خلاصه آقایون در ارتباط با قبح قابل و بیان و حق و طاعه جنبندی داشته باشم که این چنین انظاری یا وجود داره یا میتونه وجود داشته باشه.
سه تا پارامتر کلی شده، یکی
بلکه چهار تا. دقت کنید ما سه تا شک تصویر کردیم، برزن برسید. شک در حکم واقعی، شک در حکم ظاهری، شک در رفتار مولا در فرض ندانستن نه حکم واقعی نه حکم ظاهری، که اونجا گفتیم براءت و احتیاط و امثال این حرفا.
بخصه من بیایی بود که یا به لحاظ عقل براءتی هستیم یا حق و طاعه‌ای. حالا اگه شک کردیم که اینجا
شما اگه اجازه بدید عرض من تمام بشه شاید فهم شما. خب این یه موضوع بود. موضوع دوم این بود که اگر ما نفهمیدیم، یعنی عقل ما نرسید، ممکنه عقل ما نرسه. خب بله، یعنی ممکنه ما در یه مسئله نفهمیم به لحاظ عقلی چی میشه، درک نکنیم. ما که همه چیز رو نمیفهمیم دیگه. خب اگه نفهمیدیم آخرش باید براءت باشه یا احتیاط باشه، یعنی باز عقل درکی در مواردی که ما نفهمیدیم که حتی حکم ظاهری هم چیه دارد یا ندارد. ادهی گفتن براءت، ادهی گفتن احتیاط، ادهی هم گفتن نه همونجا هم باز نمیفهمیم، باز آخرش هم نمیفهمیم. خب حالا در اینجا ما میتونیم به ادله نقلی مراجعه کنیم، بگیم ایها النقل اونجایی که عقل ما نفهمید شما چی میگی؟ تو یه چیزی بگو پیغمبر، تو بگو. ما حالا اونجایی که عقل ما نرسید، ادهی میگن خب راهش در این موارد چیه؟ راهش در این موارد عبارت است از این که ما به نقل مراجعه کنیم. نقل اگر بیان ارشادی، نه بیان تعبدی، بیان ارشادی داشت، یعنی به کمک او به مصباح و چراغ نقل تونستیم بفهمیم، چه خوبه. خب اگر اینطوریه میگه خب در مراحل پایین‌تر هم میشه مراجعه کرد، هم قبه قابل و بیان هم بریم به نقل مراجعه کنیم، که یه نظریه این بود دیگه، ما کنا معظمین. گفت ما اصلا در قبه قابل و بیان چرا با هم بحث کنیم؟ الان بعضی از بزرگان میگن ما قاعده قبه قابل و بیان عقلی داریم، بعضی میگن نداریم. خب ما بریم به نقل مراجعه کنیم، اگه نقل گفت بله قاعده به نام قبه قابل و بیان عقلی وجود داره، خب ما به او تمسک میکنیم. البته این چون بحث اثباتی داشت، من اون بحث اثباتیشو مطرح نکردم، چون ذیل و ما کنا معذبین میخوام بگم، چون ما کنا معذبین آیه 100 برای فرار از این اشکال، چون این اشکال با آیه 100 در ما کنا معذبین وجود داره، و آیه 100 تو میگه قوه قابل و بیان عقلی نیست، ما کنا معذبین که میگه قوه قابل و بیان عقلی وجود داره. آیه 100 متوجه این اشکال، البته ذیل ما کنا معذبین میشه، برای فرار از این اشکال میگه این ما کنا معذبین یعنی عدم تناسب با رحمت ما، نه با عدل ما. آیه 100 میگه ما کنا معذبین یعنی شأن خدای رحیم این نیست، نه شأن خدای عادل این نیست. ایشون به خاطری که بگه من براءت عقلی نمیفهمم، ما کنا معذبین رو اینطوری میگه، میگه عدم تناسب با رحمت من نداره، نه عدم تناسب با حکمت و عدل من نداره. حالا این رو ذیل ما کنا معذبین میگیم، چون آیه 100 اونجا متفتنه ای اشکال هست که ظهور این آیه در براءت عقلی است، اون برای فرار از این اشکال میگه ما کنا معذبین یعنی با رحمت من نمیسازه، نه اینکه با عدل من نمیسازه. خب عرض کردیم اینجا یه راهش اینه که به چی مراجعه کنیم؟ به خود نقل مراجعه کنیم، نقل بگه در اینجا. راه دیگه‌ش هم اینه که چرا ما همه رو یکسان در تکلیف و وظیفه می‌بینیم؟ اصلا یکسان دیدن کار اشتباهیه، بگیم همه یک جور خدا بهشون رفتار، خدا بر اساس عقول مردم بهشون رفتار می‌کنه. به هر حال اگر در مقام اثباتی کسی میگه اینطوری هست، خب با اون رفتار می‌کنه. اگه کسی هم میگه ما نفهمیدیم، میگه خب تو که نفهمیدی که لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، دیگه وقتی نفهمیدی من تو چجوری عقوبتت کنم؟ به خاطر این متفاوت میشه. البته مشکل تو بحث تقلیده، نکنید این نکته رو من خیلی یواش گفتم، از کنارش گذشتم، ولی یه جاهایی ما اومدیم نیابت، چه عرض کنم، نیابت غیر واقعی از مقلدین برای خودمون قرار دادیم، اومدیم با عقل خودمون یه چیزی فهمیدیم، گفتیم مردم این کار رو نکنین خدا عذابتون میکنه، به عقل ما عذاب میکنه، به عقل مردم که نمیرسه این قصه که عذاب کنه. اینه میگیم امور عقلی تقلیدی نیست، یعنی بله خب عقل عموم مردم که نمیرسه این قضیه. آن میگن عقل عموم مردم اگه میرسید به تقلید، بازم خدا میتونه عذابش کنه. میگه تو به خودی و خود نمیتونستی بفهمی، ولی میتونستی بفهمی بری از بزرگترت بپرسی و از او یاد بگیری. اونا در جواب اینو میگن، خواستم جواب این طرفم بگم، میگن تقلید اگه به عقلش میرسه، بازم خدا میتونه عقوبت کنه، ولی حالا اینو تو اجتهاد تقلید میگیم که اصلا چه اموری مجتهد نمیتونه از مقلد نیابت کنه، یعنی بگه من نیابتن از تو رفتم فهمیدم رسیدم به عقل طائع، میگه اینجا نیابت پذیر نیست، اونجا رو من خودم باید بفهمم، اگه نفهمیدم تکلیفم ندارم. اینا اگه اجازه بدید تو بحث اجتهاد و تقلید مطرح کنیم، ولی در گوشه ذهنتون باشه که آیا مجتهد در همه امور میتونه نیابتن از مقلد بیاد بحث کنه، قبع قابل بیان حق و طائع امثال این حرفای، اونو باید به خود مقلد واگذار کنه، بگه ایا المقلد به نظر تو احتمال تکلیف تنجیز آور هست یا نیست. خب به ثمراتم که نرسیدیم. اللهم صل علی محمد.